رسول استاد قاینی، چهارشنبه 29/10، جلسه 65.
به نظر این از سهو از قلم مرحوم آخون قدس سره زمیمه یقین، چرا که بحث دخالت یقین رو تا چه برسه فعلیتش رو ایشون در این تنبیه دوم متعرضه. لذا اون اشکالی که در کلمات برخی از جمله مرحوم امام قدس سره آمده که فرمودن این تحافظ صریح داره با عبارتی که با تنبیه دوم، این اشکال با توجه به این که این کلمه سهل از مرحوم آخونده یا از نساخه که بعیده از مرحوم آخونده، دیگه این اشکال وارد نیست، چون تعلیلی هم که مرحوم آخونده آورده و اثری هم که برش مترتب کرده بحث شک مورد کلام ایشونه. بعد از آنی که فرموده فعلیت و یقین و شک، گفته فلا یزی استطاب در فرض شک تدبیری، اما در فرض یقین تدبیری چی؟ اصلا متعرض نیست. این به نظر میرسه این کلمه یقین در عبارت مرحوم آخون سهده. خب مرحوم آخون قدس سره بعد از آنی که در جریان استطاب فعلیت یقین رو فعلیت شک رو مطرح فرمود و فرمود استطاب با شک تدبیر جاری نمی شود، متعرض رکن دیگر استطاب به حسب معروف شده و اون بحث یقین غرض او از این تنبیه دوم حل عویسه و مشکل اساسی است که در باب جریان استطاب همه با اون مشکل مواجهند. منظور من از همه یعنی هم مرحوم آخون قدس سره که قائل است به این که جعل حجیت به معنای معذریت و منجزیت است و احکام ظاهریه وجودی برای اونها برای تعبیر و تنجیز نیست، و هم مشهوری که قائلن به این که در طرق و امارات جعل حکم مماثل هست. همه نسبت به جریان استصحاب در موارد قیام اماره یا اصل بر ثبوت حکم در زمانی نسبت به استمرار اون حکم مبتلا به مشکل هم که این مشکل رو باید حل کنم. اساس این مشکل این است که اگر در جریان استصحاب ثبوت شیء در زمان سابق شرط جریان استصحاب باشه، نه اینکه اگر یقین به ثبوت شرط جریان استصحاب باشه، اگر ثبوت شیء در زمان سابق شرط جریان استصحاب باشه، شما در مواردی که ثبوت شیء در زمان سابق بر اساس نه علم وجدانی بلکه بر اساس حجتی از قبیل اماره و یا اصل باشه نمیتونید استصحاب کنید. چرا نمیتونید استصحاب بکنید؟ به خاطر اما رو مسلک مرحوم آخوند فواضح و علا مسلک مشهور هم نمیتوانید. رو مسلک مرحوم آخوند نمیتوانید در موارد ثبوت حالت قبل به حجت و اماره و اصل استصحاب جاری کنید، چون مفاد یا مفاد اصل و اماره ثبوت شیء نیست، ثبوت حکم نیست، بلکه مفاد اماره نتیجهش تنجز و معذوریت مکلف است. لاغر شما اگر بناس جریان استصحابتون مموت به ثبوت شیء در ظرف سابقه، این ثبوت اگر به علم وجدانی بود خب ثبوت وقتی که محقق شد موضوع استصحاب محقق حکم به بقا می شود، ولی اگر ثبوت شیء در زمان قبل نه به واسطه اماره نه به واسطه علم وجدانی بلکه به واسطه اماره یا غیر اماره از حجج باشه، ثبوت محقق نمیشه، چون اون چه نتیجه قیام اماره و اصله حجیته و حجیت غیر از ثبوت حکمه. مثلا اماره دال بر نجاست عصیر عنبی بالغلیان، میگه اگر آب انگور جوش آمد محکوم به نجاسته علاوه بر حرمت. با اماره و خبر دراره که نجاست ثابت نمیشه. به قول مرحوم آخون ما نسبت به نجاست یک حکم بیشتر نداریم و اون نجاست واقعیه. از اون حکم واقعی که بگذریم ما امری به عنوان حکم ظاهری در خارج نداریم. اون چه داریم تنجز و معذوریته. این گونه نیست که در موارد قیام امارات حکم ظاهری داشته باشیم، ولی دا مرحوم آخون می فرماد تقسیم حکم به حکم ظاهری و واقعی غلطه، چون حکم فقط یک حکمه و اونم واقع. اون چه ازش دیگران تعبیر می کنند به حکم ظاهری حکمی نیست، تنها معذوریت مکلفه، تنها تنجز واقع حکم واقعی بر مکلفه، نه اینکه حکم ظاهری حکمون کما اینکه حکم واقعی حکمون. ما یه وجوب واقعی داریم یه وجوب ظاهری داریم، ما وجوب فقط واقعی داریم و بس. اون چه ازش تعبیر میشه به وجوب ظاهری ظاهرا وجوبی جعل نمیشه، اونی که هست اینه که همون واقع تنجز پیدا میکنه اونجایی که اماره بر طبق واقع باشه، و چنانچه اماره بر خلاف الزام واقعی باشه اماره موجب عذر مکلف در مخالفت واقعه، نه اینکه در خارج یه وجوبیت واقعی و یک وجوبیت ظاهری به قیام اماره بر وفق واقع وجوب ظاهری هم هست. پس اگر خبر زلال دال بر نجاست اسیر عنبی شد شما نمیتونید استصحاب نجاست بکنید، برای اینکه نجاست محقق نیست. شما میخواید استصحاب و حکم بکنید. استصحاب و حکم اونجایی که حکم محقق وجودش میتونید استصحاب کنید، محقق به علم وجدانی. ولی اونجایی که حکم محقق نیست ولو منجزه، اما محقق نیست حکم، بله تنجزش ثابته، یه استصحاب اصلا معنا نداره. نظیر چی؟ شما علم اجمالی دارید به اینکه یکی از این دو ظرف نجسه، خب بعد شما نجاست تنجز داره در این مورد، تنجز داره، اما در هر کدوم از اینا نجاستی ثابته. نجاست در هر یک از دو طرف باشه بر شما منجزه، اما تنجز نجاست معناش ثبوت نجاسته. تنجز نجاست اهم از ثبوته. معنای تنجز نجاست اینه که اگر نجاستی فلبین بود شما ملزم به رعایتش بودید و ملزم به احتیاط بودید و مجاز در مخالفت نبودید. معنای تنجز اینه، و الا معنای تنجز و الا در تمام مواردی تنجز شما باید ثبوت واقعی فرض کنید. معنای تنجز اینه که لو کان ثابتن شما معاقب بر مخالفتش هستید. معنای تنجز اینه لا اکثر. پس بنابراین شما در مواردی که حکم به اماره یا به اصلی ثابت بشه چطور میخواد استصحاب بکنید؟ این موثق مرحوم آخون قدس سره و معظم احکام بر اساس اصول امارات ثابت شده، این در موارد. و در غیر اون هم در موضوعات خارجیه خیلی وقتا اون حکم ثابت بر اساس حجت ثابت شده، اینطور نیست که بر اساس علم وجدانی باشه. شما استصحاب نجاست داشتید، شما یک بیانیه‌ای بر امر داشتید، ید داشتید، ایناست که منشأ حکم در بقا هم خواهد بود. پس یا مرحوم آخون شما این همه زحمت کشیدی، پایه های استصحاب رو به قول خودت محکم کردی، ادله استصحاب رو منقح کردی دلالتش رو، اما به درد خودت که قائلی که در موارد قیام امارات و حجج حکمی ما نداریم بلکه در این موارد فقط منجزیت و معذریته، نمیتونی از این استصحاب استفاده کنی، باید تشنه لب دریاش بیستی و ببینی دیگرانی که قائلن در حجیت و امارات و اصول به مبنای دیگر مثلا اونا فرضاً استناد کنن. شما نمیتونی این کارو بکنی، بلکه بالاتر. شبهت کردم بنابر مسلک مرحوم آخون این وجه اشکال، بلکه حتی بنابر مبنای مشهور که جعل حکم فرض میکنن و در موارد امارات و حجج حکم رو ظاهری میدانن، حکم ظاهری قابل استصحاب نیست. چرا قابل استصحاب نیست؟ چون حکم ظاهری متقدم به وصوله و در فرض عدم وصول مقطوع العدمه. شما اماره داشتید بر نجاست ماء متغیر در ظرف تغیر، زال تغیر به سبب تابش آفتاب. خب تا حالا مقبودمون این بود که بخواییم استصحاب بکنیم اون نجاستی که در حال تغیر به سبب اماره ثابت بود، بعد از زوال تغییر به سبب تابش آفتاب میخوایم استصحاب کنیم نجاست رو. رو مسلک آخون نشد، رو مسلک مشهور که عبارت از جعل نجاست ظاهری است چرا نشه؟ شما قبلا نجاست درسته بگیم در حال تغییر نجاست بود، بعد از زوال تغییر نمیدونیم نجاست باقی است یا نه، محکوم به زوال. شبهه اینه که اونجام شما نمیتونید رو مسلک دیگران هم نمیتونید استصحاب بکنید، چون اون نجاستی که بود متقبم بود به ظرف تغییر، چون اماره در حال تغییر قائم بر نجاست بود، بعد زوال تغییر شما اماره بر نجاست ندارید. وقتی اماره بر نجاست ندارید مشکوک مطابق با قطع بعدم تردد دیگه و نیت و شیء لا ینافی قطعیتا گفته میشه، یکی از مصادیقش اینجاست. شما اگر شک در حکم داشته باشید این مطابق با قطع بعدم حکمه. شما میخواید اتصال حکم ظاهری کنید، حکم ظاهری به حضرت عباس مال ظرف تغییر بود و به حضرت عباس مال بعد ظرف تغییر نیست. حکم ظاهری ثابت نیست. بله در ظرف زوال تغییر احتمال حکم واقعی هست، ولی حکم ظاهری که شما ملزمید به رعایت اون حکم ظاهری در ظرف زوال تغییر نیست، چون حکم ظاهری منوط به حجته. حجت در فرض تغییر بود، در فرض زوال تغییر که حجتی ندارید، پس حکم ظاهری قطعا ندارید. پس بنابراین استصحاب موضوع نداره، استصحاب در مورد شک در بقا. شما شکی در بقا حکم ظاهری ندارید، حکم ظاهری در فرض تغییر قطعی و ثبوت بود، در ظرف زوال تغییر مقطوع العدمه، چون ثبوت حکم ظاهری منوط به وصوله. وقتی که شما حکم ظاهری براتون در ظرف زوال تغییر وصول نداره، پس مقطوع العدم تنجز بر شما. حکم ظاهری یعنی اونی که یستلزم تنجز، اونی که یستلزم تنجز چیه؟ نجاست واصله. شما میخواید استصحاب بکنید نجاست ظاهریه، یعنی نجاست منجزه فی ظاهر را، رو بسته که مشهور. خب نجاست ظاهریه یعنی چی؟ یعنی نجاستی که وصول پیدا کرده. خب نجاست ظاهریه در ظرف تغییر بود، وصول داشت، اما در ظرف زوال تغییر نجاست اگر باشه واقعی. ظاهری به معنای نجاست منجزهی حتما ندارید، نه که شک در وجودش دارید، چون شک در تنجز مصابق با قطع به عدم تنجزه. حتی با تسامو، حتی با تسامو عرف میگه که من عرفم ولی عاقلم هستم. به من تو رسائل شیخ اینجوری گفتن که شک در حکمی مطابق با قطع به عدم تنجز اون حکمه.
حالا اگر بهش بریم در زمان برزمان حکمه را حکم جدیدی همونه برماست، همون نقطه رو خودتون میفهمید در تسامو عرفی.
عرف دیگه اینجا اون نجاست منجزه که قطعا نیست، شارع یه نجاست منجزه جدیدی رو میخواد بر من جعل کنه، به خاطر اینکه الان لولا قضیه استصحاب فرض اینه که این نجاست اینجا تنجز مشکوک نیست. با قطع نظر از استصحاب آیا تنجز نجاست در ظرف شک مشکوکه؟ تنجز نجاست مشکوکه؟ بله. نجاست در ظرف زوال تغییر مشکوکه؟ بله. اما تنجز مشکوکه؟ امر تنجز دائر بین وجود و عدم، شک درش واسطه راه نداره. یا تنجز هست اونجایی که وصول هست، یا تنجز نیست اونجایی که وصول نیست. شک در تنجز دیگه معنا نداره.
مشهور تو خوزاره من تنجز نمیگیرم، میگن وجود شاریک تو جعل کرده وجود واقعی به حکم ظاهری، نمیدونم یه تنجز کسیم.
خب میدونم شما حکم ظاهری رو بخواید استصحاب کنید،
این شاریک تو جعل که نمیدونم
میدونم اونی رو اشاره جعل کرده شما به عنوان حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی اونیه که بخواد بر مکلف تنجز پیدا کنه.
قوامش به تنجز میدونم،
قوامش هم از نظر اینا به تنجزه، دوامش از نظر معروف و مشهور حتی تو کلمات مرحوم اصفهانی تا آخوند که هیچی، تا تو کلمات مرحوم اصفهانی هم دوامش به تنجزه، چون حکم ظاهری مادامی که قابل تنجز نباشه قابل جعلم از نظر اینا نیست. ولی لذا حکم ظاهری یعنی اونی که یقه مکلف رو باش میتونن بگیرن، بگم چرا اینجا رعایت نکردی، چه حکمی رو میتونن یقه مکلف رو باش بگیرن؟ حکمی که وصول پیدا کرده، اون حکمی که وصول پیدا نکرده قابل یقه گیری نیست. ولی در حرف مرحوم آخور اینه در متن ناظر به مبنای خودشه، در باب موارد امارات و حجج که رو اون مسلک من چگونه استفاده بکنم. تو پاورقی دلش رحم آمده به دیگران، گفته خیال نکنید من رهیدم از این اشکال رو مبنای خودم، شماها اصلا مشکل نداشتید، شمای مشهور هم مشکل دارید، منتها بیاید ترحم میکنم برای شما مشکلتون رو به بیانی که تو پاورقی و تو تعلیقه مرحوم آخون در کفایه آمده، ایشون آمده حل کنه مشکل رو. پس مشکل مشکل علی کل تقدیره، جریان استصحاب در مواردی که مستصحب شما به غیر یقین ثابت شده، مستصحب شما بر اساس اماره یا اصلی و به عبارت اخرى بر اساس حجتی ثابت شده، آیا استصحاب قابل جریانه یا اینکه نه استصحاب محدود به موارد ثبوت مستصحب به علم وجدانی، در غیر اون دیگه استصحاب جاری نیست. پس معظم مواردی که بر اساس استصحاب میشه حکم رو بیان کرد، معظم این موارد اگر گفتیم جریان استصحاب منوط به یقین است و در موارد عدم یقین و ثبوت حجت استصحاب جاری نمیشه، دستمون از استصحاب در جل موارد کوتاهه، مخصوصا در شبهات حکمیه، چون جل احکام شرعیه با حجت و امارات ثابت شده، با خبر صدا آمدید اثبات کردید، کجاست که جز موارد عدد قلیلی که شما با علم حکم ثابت میکنید در حدوثش و بعد میاد در بقا شک در این. اصل اشکالیست که مرحوم آخون قدس سره رو لعجلهی عقد تنبیه دوم را حکمش اگر به نحو قطع هم ثابت شده باشه از ضروریات مذهب باشه، ولی در این حال اگر موضوع اون حکم بر اساس بیانه ثابت شده باشه،
حکم همون هم با
اماره ثابت شده
باشه،
چیزی امرش سخت‌تره،
موضوعش
یقینی باشه. از اشکال اصل اشکال گفتیم در شبهات حکمیه خیلی روشنه، مثلا در شبهات موضوعی هم جاریه. خب یعنی چی من توضیح میشه؟ اینی که در کلمات دیگران میگن حکم ظاهری، ما اصلا حکم ظاهری نداریم، ما منجزیت و معذریت داریم، مثل موارد علم وجدانی. شما چطور در موارد علم وجدانی اثر علم وجدانی به احکام چیه؟ اگر علمتون مطابق با واقع منجز میشه، اگر علمتون جهل مرکبه شما معذورید به سبب اون قطعتون. ایشون میگه شأن امارات، شأن اصول و به عبارت جامعه شأن حجج، شأن قطع وجدانی، با این تفاوت که حجیت در قطع وجدانی عقلیست و حجیت در امارات و اصول شرعی و جعلی، و الا در این که در تمام این موارد ما حکم ظاهری واقعی نداریم. حکم یعنی واقع، شما اگر به حکم واقعی یقین داشتید و یقینتون خلاف واقع بود، شما یه حکم ظاهری اینجا دارید، یه وظیفه‌ای دارید، بله، اما حکم ظاهری ندارید. اگر قطعتون خلاف واقعه شما معذورید. عقل میگه قطع حجتون، قطع حجتون یعنی عقل میاد جعل حکم مماثل میکنه با واقع، جعل حکم ظاهری میکنه. عقل میگه قطع حجتون، یعنی آقا اگر طبق قطعت عمل بکنید، قطعت مطابق با واقع باشه، به واقع رسیدی،
و اون واقع بر شما در این فرض قیام قطع قطع وجدانی منجزه. اگر هم به واقع نرسیدی بر اساس اینکه قطع تو به بیراه برده، شما معذوری. امارم همینه، صدق العادل معناش اینه که شما ملزمی عمل به خبر بکنی، به این معنا که اگر شما در مورد قیام خبر به واقع رسیدی، یعنی خبر مطابق با واقع بود، همون واقع بر شما تنجز دارد و لاغب. اگرم خبر شما رو به بیراهه برد، شما به واسطه قیام خبر بر خلاف واقع معذوری. جعل حکم مماثلی که مشهور میگن تشاره، جعل حکمی کرده، اون یه حرفه. اون جعل مماثلی که در باب استصحاب مرحوم آخوندم اسمشو میبره، غیر از اون جعل مماثلیه که مشهور میگن. مشهور میگن شارع یه وجوب واقعی داره، یه وجوب ظاهری جعل میکنه،
همین
مشهور میگن مماثل. اینو میگن اما کلام اینه که در لا فرقی بین موارد خبر یا استصحاب. اما اون مماثلی که مرحوم آخوند در استصحاب میگه، آخون نمیگه همه میگن به این معنا، منظور اینه که در ظرف شک یه مماثل وجوبی فرض کنید. چون آخه شما استصحاب بخواید بکنید وجوب رو، استصحاب بکنید وجوب رو در حال شک، یعنی یه وجوب مماثل اون وجوب متیقن فرض کنید. حالا مشهور میگن شارع جعل وجوب کرده اینجا، من آخون میگه در جعل وجوب حکم ظاهری نداریم، شارع جعل منجزیت کرده. یعنی این وجوبی که اینجا فرض کردی، شارع جعل وجوب ظاهری نکرده، شارع تنجز وجوب رو اینجا جعل کرده. فرقش اینه که از نظر آخون نه، از نظر مرحوم آخون، منتها فرقش اینه که در بعضی از موارد لسان دلیل لسان مماثله، میگه استصحاب وجوب کن، در بعضی از جهات لسان دلیل لسان مماثل نیست، لسانش چیه؟ احتفظ دینه. خب احتفظ دینه معناش این نیست که اینجا وجوبی رو، معناش اینه که احتمال رو رعایت کن. این بحث لسان دلیله، اینی که مرحوم آخون رهزن نشه شما رو، اینی که مرحوم آخون فرموده در موارد استصحاب جعل مماثل، نمیخواد از مبنای کلیش در امارات و اصول رفعیت کنه که ما اصلا حکم ظاهری نداریم و شارع جعل حکم ظاهری نمی کنه در قبال حکم واقعی. این میخواد بگه اون معذوریت و ترجزی که فرض کردیم به لحاظ اون مماثله، اما اونی که مجعوله چیه؟ خود معذوریت و ترجزه، نه حکم مماثل حکم واقعی با عنوان حکم ظاهری.
مفادش اینه که اون حکم واقعی رو که شکل در برمانش داری اصلاف کن، تو مورد قطع هم آمد مشکل اشکال کنید که تو مورد قطع از کجا هم اون حکم واقعی باشه؟
قطع دارم دیگه، قطع دارم دیگه آقای من، حجت
دارم،
میدانم، اما چون قطع من خودم که جهل مرکب خودم رو که نمیبینم، من در حال قطع خودم ولو جهل مرکب واقع رو میبینم، خب میگم به حضرت عباس واقع هست، ولذا من اون واقع ثابت رو استصحاب میکنم. درسته قطع هم بر من حجته، اما من در فرضی که قطع بر من حجته، خود واقع رو که دارم میبینم و لذا استفاده واقع میکنم به واسطه قیام قطع، اما نمیتونم در مورد حجت بر واقع استفاده واقع بکنم، چون که در مورد حجت بر واقع من واقعی نمیبینم، احتمال واقع میدم. با احتمال واقع تو میخوام استفاده واقع کنم. تا اینجا اشکال مسئله. حالا مرحوم آخون قدس سره لخ میشه وارد این گود، میخواد مشکل رو حل کنه. خوب دقت کنید که چجور واقعا ناچار شده مرحوم آخون وارد گود بشه برای حل مشکل. بله، استخر علمی معلومه چه استخری؟ استخری که در این استخر جز اشخاص نادر غرق میشن که غرق شدن. حالا ببینید چجور غرق میشن. یک استخر، استخر بچه بازی از نایی کردن در خارجه نیست، این که خیلی ها توش میرن و سالم در میان. حالا ببینید تو این استخر علمی حالا به راحتی میشه در آمد، یا اینکه مرحوم اصفهانی هم تو این استخر غرق شده، مرحوم های صدر هم از این استخر در نیامده. حالا ببینید چجور غرق میشه. خب مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد من این ابتکار، ابتکار ایشونه، یعنی این قضیه جوابی که اینجا میخواد بیان کنه از ابتکارات مرحوم آخونده. لم یخبق له احد در اون چه در کلمات دیگران بیان شده. نه اصل اشکال تو کلمات دیگران هم هست. شیخ آمده، اونا آمدن حل مشکل رو از باب حکومت و ورود خواستن بکنن. نه اصل، ولی تو بعضی از تعبیرات دیدم قادر اصلا تنبیه لم یتعرض له احد، نه این اصل این تنبیه تو کلمات شیخ و دیگران به عنوان تنبیه مستقل نمیدونم، اینکه به عنوان جریان استصحاب در موارد قیام و حجج و امارات بر ثبوت قبل، این تو کلمات دیگران هم هست. مشکل رو از طرقی آمدن حل کردن،
تو
تنبیهات نیورده باشن، اصل مطلب تو کلمات هست، مهم نیست حالا کجا آوردن، مهم اینه که مرحوم آخون قدس سره حل جدیدی آورده که در کلمات دیگران این حل نیست. مرحوم آخون، خوب دقت کنید، مرحوم آخون قدس سره میگه این مشکل فعلا رو مبنای خود من آخون، مبنای من که اینه که در موارد امارات منجزیت و معذریت مجعوده، نه حکم، ما حکم مجعولی غیر از واقع نداریم. این روم ابنای من در باب حجیت، ایشون میفرماد این مشکل رو در شمول ادله استصحاب نسبت به موارد قیام امارات بر ثبوت قبل به این بیان حل میکنیم که قوام استصحاب به حدوثه نه به ثبوت حدوث. قوام استصحاب، خود تعبیر آخوند رو من بیارم عوض بکنم تعبیر رو، قیام استصحاب به ثبوت ثابته نه به احراز ثبوت ثابت. قوام استصحاب به تحقق ثابته نه به قطع به تحقق. پس رکن استصحاب یقین نیست، بلکه رکن استصحاب متیقن، متیقن رکن استصحابه، ثبوت شیء سابقا رکن استصحابه، تحقق شیء سابقا مقدم استصحابه، نه جزم به تحقق شیء. اینه، اگر این شد مرحوم آخون قدس سره میگه با همین بیان مشکل من آخوند حله. اگر می آمدیم می گفتیم قوام استصحاب به یقین به مشکل برخورد می کردیم، می گفتیم در موارد امارات ما یقین به ثبوت که نداریم، یقین به تحقق که نداریم. من آخوند می خواهم بگم قوام استصحاب به یقین نیست، به ثبوته. خوب دقت کنید تعبیر منو، به نحوی که در موارد ثبوت قبل چنانچه شک ما در تحقق لاحق علا تقدیر ثبوت قبله، در موارد شک اگر ندانیم قبل ثابت بوده یا نبوده شبهه مصداقیه استصحاب میشه. اونجایی که نمیدونیم این شیء که الان شک در تحققش داریم آیا قبلا بوده، مثل موارد قیام امارات و حجت شک داریم قبلا بوده یا نبوده، ایشون میگه در مواردی که شک در تحقق شیء فعلا داریم و نسبت به تحقق سابق اون شیء هم شک داریم، میگیم اگر واقعا بوده ولو شما بهش یقین ندارید، ثبوت در ظرف شک شما که حالت متأخره بقا محسوب میشه، و اگر واقعا نباشه قبلا حالت ثابته، اگر نباشه ثبوت در زمان متأخرش دیگه بقا نخواهد بود، بلکه وجود بعد العدمه، و وجود بعد العدم بقا نیست. پس بنابراین ادعای مرحوم آخوند فعلا اینه که استصحاب متقوم به یقین و احراز ثبوت ثابت نیست، بلکه متقوم است به خود ثبوت واقعی. منتها این ثبوت واقعی اگر احراز شد، وجود استصحاب در مورد احراز میشه. یعنی اگر احراز کردید ثبوت ثابت رو، پس شکتون در زمان متأخر شک کن فل بقا. اگر ثبوت سابق احراز نشد، خب شما نسبت به ظاهر نمیدونید شکتون شک فل بقا هست یا نی. مرحوم آخون میگه من مرحوم آخون قائلم به اینکه استصحاب متقدمه به ثبوته، ولیکن در قبال این احتمال اینه که استصحاب متقدمه به یقینه به ثبوت ثابته. فهل یکفی، عبارت مرحوم آخون، فی جریان الاستصحاب الشک و فی تحقق شی متأخرن، یعنی علا تقدیر ثبوتی سابقا و این لم یعلم به، معنا دارم میکنم و این لم یعلم به تو عبارت آخون نیامده، هل یکفی ام لا یکفی در استصحاب شک در تحقق شه علا تقدیر، بلکه لابد من احراز ذالک از تقدیر، و این که علا استصحاب که شک کن فی البقا انما یکون در جایی که احرز الحد احرز الثبوت السابق، فما لم یحرز الثبوت السابق لا یجر الاستصحاب. چرا؟ اذ لا یقینه بل لا شکه، عبارت آخون، لا یقینه روشن بل لا شکه، یعنی چه؟ یعنی لا شکه فی البقا، چون بقا یعنی چه؟ یعنی بقا عبارت از وجود بعد الوجود. پس شک در تحقق در زمانی که وجود ثابت لم یعلم شک در بقا نیست. مرحوم اصفهانی فرموده بل هو شک کن علا کل تقدیر، نفهمیده ایشون مقصود آخوندو. تعبیر مرحوم اصفهانی اینه بل هو، بل شک فل، بله تعبیر مرحوم اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه، بله که شک فعلی علی کل تقدیر، بله تردید و تقدیر فعل مشکوک لا فی شک. مرحوم آخون منظورش این نیست که الان نمیدونم شک دارم یا شک ندارم، میگه بعد از آنی که ثبوت سابق محقق نیست، الان شک من میتونی به حضرت عباس بگی شک فی البقائه، چون احتمال میدم که قبلا هم نبوده، اگر قبلا نبوده پس شک من الان شک فی البقا نیست، بلکه شک خالی از شک در بقا، شک در تحققه نه شک فی البقا. و لذا مرحوم آخون میگه اونی که موضوع استصحابه از شک فی البقا، اون جایی که ثبوت سابق محرز نیست، هم یقین نیست به ثبوت قبل، هم شک در بقا نیست. بله شک هست، مطلق و شک موضوع استصحاب نیست، اونی که موضوع استصحابه شک و فی البقا، و با فرض عدم یقینه به حدوث لا شک فی البقا سما لا یقینه. این وجه عدم جریان استصحاب در موارد عدم یقین. اما خود ایشون میگه نه، ولی اقوا این که حتی با شک در تحقق قبل اگر ثبوت داشته باشه قبلا در لوح و فی علم الله، استصحاب در موردش مفروضه ولو یقین به ثبوتش هم نباشه، چون همانطوری که اگر این شیء فی علم الله خمر باشه حرمت برای این شیء ثابته، ولو این که من علم به خمریتش ندارم، اگر شیء ثبوت سابق براش مفروض باشه، شک من در تحقق متأخر شک در بقاه، منتها یه وقت میدانم شک من شک فی البقاه، اونجایی که ثبوت سابق را دانستم. یه وقت اینه که نمیدانم آیا شک من شک فی البقاه یا نه، شبه مصداقیه شک فی البقاه، اونجایی که نمیدانم ثبوت سابق هست یا نی. پس بنابراین حرف برمو آخون اینه که آقا بقا عبارت از وجود بعد الوجوده، بقا عبارت از وجود بعد از یقین به وجود نیست، بقا هو الوجود بعد الوجود، در مقابل وجود جدید. وجود جدید چیزی که قبلا نبوده الان متولد بشه، این بقاه، این نه چیز جدیدیه. استصحاب متقوم به بقا، شک در بقا، اگر متقوم به شک در بقا پس بنابراین متقوم به حدوثه، اما متقوم به حدوث غیر از متقوم بودن به علم به حدوثه، متقوم بودن به واقع الحدوث بله، اما متقوم بودن به علم خیر. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی اینجا هم کلمات بگم کلمات اصفهانی نگاه کنید، شاید مقدار سنگین باشه، کلمات آقای سعد رو کنارش نگاه کنید، اون که در کلمات آقای سعد عمدتاً آمده منفعل از مرحوم اصفهانی اینجا، ولی اگه همون اشتباهی رو که اصفهانی فرموده اصلا به تفصیل مرحوم آقای سعد رو هم دنبال کرده، هم تو همون اشتباه. خلاصه اونی که کلام مرحوم آخوند و نسبتاً خوب تلقی کرده یکی مرحوم آقای بروجردیه در حاشیه کفایش، یکی هم مرحوم آقای روحانیه در منتقا. البته به این مرقبی که من عرض میکنم تو کلمات اینا نیست، ولی اینا خوب فهمیدن کلام مرحوم آخوند و اینا جز اون یک درصدیه که دیروز باقی گذاشتم، اینا جز اون یک درصدان که کلام آخوند خوب تلقی کردن. مراجعه کنید تا انشاءالله چند به بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.
ما معلوم هم هست اشاره به نقطه حکم داره که همون ثبوت سابقه،
منتها متقبله به ثبوته، وقت این موارد ثبوت ظاهری که ثبوت محقق
نیست،
بعد اینه در موارد امارات هم ثبوت محقق نیست، میدونم ثبوت محقق نیست دیگه، پس نمیتونه شما استخاب حکم واقعی رو بکنید، نمونه حکم ظاهری مرحوم شیخ ناچاره یه اونجا از ما حکومت وارد بشن که حالا میاد یکی از راه های حل مشکل بیان حکومت بشن. مرحوم آخون حرفش اینه امارهی که تعبد به حدوث میکنه تعبد به وقا هم بعد از ملازمه ای که دلیل اتفاق شد ثابت شده هست. خب
این موضوع رو عوض کنیم بگیم حدوث نیست،
حدوث نیگه بگیم حدوث،
اما حدوث چه تعبد به حدوث؟
نه خود حدوث، خود حدوث یعنی اثر حدوثه نه اثر تعبد به حدوث، اثر خود حدوثه، وقت تعبد به حدوث تعبد به وقا هم خواهد
شد.
نه نه دنبال داره حالا میاد، نه میاد میاد یه عبارتی از مرحوم آخوند که مرحوم اصفهانی به غلط معنا کرده، اون عبارت رو اشتباه گرفتار شده، هنوز نصف عبارت آخوند معنا
نکرده. مثال ده مثال اول من دوست دارم که نظر نبوشت داره بعد از عمل، بعد از عمل
دیرو که مثال به در کمر آخر اگر ما مبنای آخر رو در حکومت بپذیریم تو دو تا مورد بیتا مثال بده که علم نویسه دو بعد دفتاد میکنه نماز رو میخونه بعد کشف خلاف میشه یا شک میکنه
نه کشف خلاف نمیشه یعنی که کشف طهارت نمیشه در اون موردی که اتفاق که از نجاست رو بعد عمل هم نجاست مشکوک شد
مثلا
اون بعد عمل نجاست مشکوک باشه ممکنه قاعده فرار اگر نبود جرایان اتفاق در اون زرد قاعده فرار از قضای صحت عمل
همون ثمره خود مرموخون بحث کردن و سرش اشکال جام شد دیگه یعنی که قاعده فرار جایز بشه
مبنای مرحوم آخون به حسابی که خود استفهام نجاست خودش مانه نه به اون
استراق باشه
میدونم کلام اینه که ولو جایی که مانه در حال عمل بوده که خود استفهام مانه
استفهام
نجاست اگه مثلا واقعا از بابی خود مانع واقعی با استفهام نجاست مانع واقعی احراز میشه
مثلا طاهر بودم استفهام کردم بتونم طاهر بشم چون نماز درسته
ولی که اونی که شرط اهم طهارت واقعی جامعه
یعنی خود قاعده فراق
نه نه نیاز نه اونجا نیاز به قاعده فراق نیست بعد از اون طهارت